جمعه 12 خرداد ماه 1402، نشست 13 مبانی استنباط احکام مستحدث. فارابی کارشناسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی که مطرح بود در نشست قبل و ادامه نشست های گذشته، ظرفیت شناسی در اصول و فقه امامیه برای استنباط احکام مستحدث. در واقع ما وقتی ظرفیت ها رو بشناسیم، مبانی رو شناختیم. به مناسبت گفتیم که یکی از ظرفیت ها قاعده تسلطه، که گاهی نه چندان دقیق میگن قاعده تسلیط. اشاره کردیم از کجا آمده و توضیحاتی. خلاصش هم این شد که اصل در معاملات برای فقیهی که میخواد استنباط کنه جوازه. اگر دقت کردید، ما سرایت دادیم از تسلط انسانها بر اموال خیش به غیر اموال. ولذا تسلط بر حقوق دوستان عذرخواهی میکنم، من یه کاری پیش اومد رفتم و برگشتم. ببینید، به هر حال ما گفتیم که این تسلط فقط تسلط بر اموال نیست، بلکه تسلط بر خیشتن، تسلط بر حقوق، تسلط بر وقت. منتها معلومه که اینها ضوابطی داره و قیودی داره، و اشاره کردیم به خطوط قرمز. گفتیم مثلا نفی قرار در معاملات، یا عدم مفتخاری و اکل مال به باطل، نبود ربا، یا در تسلط بر خیشتن نباید طرف به هر دلیلی خودکشی بکنه، یا یک عیبی بر بدنش، عیب واضحی یا ضرر فاحشی بر بدنش وارد کنه. خب اینجا مناسبه که برخی از این خطوط قرمز توضیح داده بشه. از خطوط قرمزی که در معاملات اشاره کردیم، نفی قراره، یعنی قراره، قرار در واقع خط قرمزه. حالا خط قرمزم گاهی معنا میکنن، یعنی مرز، که دیگه اون بر مرز میشه خط قرمز. اگر این طور باشه، اون بر مرز قراره. اگر خط قرمز رو به معنای منطقه، یعنی تا جایی که میتونیم بریم و دیگه بعد حق ورود نداره، میشه نفی قرار. حالا الامر سهلون، به قول عرب ها مسئله سخت نیست. قرار به معنای خطر، ریسک، به این راحتی شما در کلمات شاید نبینید، ولی وقتی لغت رو نگاه میکنیم میبینیم این معنا به راحتی به دست میاد. غیر وثوق، غیر اطمینان قرار گفته میشه. خب مدرک این چیه که ممنوع قرار؟ مدرک یک حدیثی است معروف از پیامبر اسلام که روایت شده: نه نبی عن بیع القرار. تعبیر عربیش اینه، نها یعنی نهی فرمود، عن نبی پیامبر، عن یعنی از، بیع القرار، بیعی که درش قرار باشه. در یه روایت هست که نهن نبی ان بیع المزتر، کسی که مستره و ناچاره، بیشتر منظور اینه که سوء استفاده نشه از استرار کسی، و بیع القرار و بیع ثمره قبل ان تدرک، یعنی بیع میوه قبل از اینکه برسه و هنوز معلوم نیست، خب تازه مثلا شکوفه زده، شاید کارشناس درست نتونه قضاوت کنه، سرما بخوره، گرما بخوره. البته حالا بعضی از اینها رو فتوا ندادن فقهای ما، مثل بیع مستر گفتن خب مستر نباید سوء استفاده بشه، ولی اگر فروخت اشکالی نداره. علی ای حال مدرک نفی قرار مثل این حدیث، اگر دقت کنید در حدیث بیع القرار هست، یعنی خرید و فروش، در حالی که ما داریم کلی میگیم. مثلا در اجاره اگر قرار باشه، ریسک باشه، یه نفر خانه رو اصلا ندیده، چند تا اتاق داره، چجوریه، همینجوری اجاره کنه، یا مال الاجاره رو مشخص نکنن، یا به کارگر بگه بیا برای من کار کن، حالا شب یه چیز بهت میدم، اینا قراره، ریسکه، بعدن هم دعوا میشه. لذا فقها ها توسعه دادن به غیر خرید و فروش، با اینکه حدیث تکرار میکنم راجع به خرید و فروش بود. البته در غیر اجاره و غیر خرید و فروش، مثل مثلا مضاربه یا شرکت، قرارش محل بحث. اون چه مسلمه، دقت کنید، اینه که نفی قرار در معاملات، یعنی نبود ریسک، اختصاص به شریعت اسلام نداره. در میان عقلا هم معاملاتی که خطر آفرین باشه که و ریسک باشه انجام نمیدن. البته حالا گاهی بعضی ها هستن اهل ریسکن، اصلا ریسک بازن، گاهی تعبیر میکنن، ولی یه رویه نیست. یعنی بازارها در دنیا بر اساس ریسک نیست. اما نکته‌ای که هست اینه که گاهی گفته شده در اسلام تضییق بیشتری اعمال شده، یعنی سخت‌تر گرفته شاره. خب اگر اینو قبول کنیم، دقت بفرمایید، ممکنه قبول نکنیم و بگیم این سخت‌تر بودن رو ما قبول نداریم. مثلا خیلی از فقها میگن در معامله وقت قرارداد باید کاملا مبیع و ثمن معلوم باشه و طرفین معامله علم تفصیلی داشته باشن به مقدار مبیع، کالای فروخته شده، و ثمن، یعنی در عوض مقابل کالا. خب ما در یه مقاله‌ای که حالا بعد آدرس بهتون میدم اونجا گفتیم چنین اصراری موجه نیست. ولذا اگر مثلا یه آقایی کالایی رو فروخ به یک نفر، بعد گفت که من نمیدونم چند از کارخونه خریدم، فاکتور رو نگاه میکنم و مثلا 10% میکشم روش، پای شما مینویسم، طرف هم میگه اشکال نداره. حالا فرض کنید طرفین هم رفیقن، مشکلی ندارن که طرف بعدا نخواد سوء استفاده بکنه. خب اینو فقها ها معمولا میگن اشکال داره. بعدم فاکتور رو نگاه میکنم، هرچه بود با 10% 5% گرانتر پای تو مینویسم، نه، فاکتور رو نگاه کنه، وقتی معلوم شد بعد معامله انجام بشه. و اگر قبلش انجام بدن هیچی جا به جا نشده، هیچ معاملهی صورت نگرفته. در حالی که ما در اون مقاله گفتیم نه، ما دلیلی بر این کار نداریم، ضمن اینکه اینجور معاملات و عقلا اقدام میکنن. بعد یه دفعه شما به فروشنده اطمینان ندارید، یا مثلا فروشنده به خریدار اطمینان نداره که این آدمی است که دبه در میاره، بعدا مشکلات ایجاد میکنه. خب از اول این حرف رو نزنن. ولی دوتا رفیق، دوتا دوست، دوتا برادر، همکار، طرف رفته سوپری جنس رو بخواد بخره بیاره منزل، سوپری محل رفیقشه میگه نگاه میکنم هرچی بود، الان فاکتور تازه برام اومده، هنوز نگاه نکردم، نگاه میکنم هرچی بود 10% مثلا سود میگیرم، باید مینویسم، اونم میگه اشکال نداره، جنسو میگیره میاد دیگه. به هر صورت برخی گفتن قرار در، یعنی قرار انگاری در شریعت گسترده تر از اون چه که در واقع و در میان عقلاست. عرض کردم ممکنه ما قبول نکنیم، ولی اگر قبول کردیم یعنی ثابت شد که در شریعت اسلام سختگیری شده. توجه داشته باشید که میتونیم ربطش بدیم به اخلاقی بودنش شریعت. یعنی چه؟ ببینید در معاملات هرچه محکم کاری بشه و قرار برداشته بشه یا سندها محکم باشه، دعوا کمتره، طبیعیه. چقدر از معاملات که اول بر سهل‌انگاریه و همین باعث دعوا میشه. خب باعث دعوا که میشه، در دعوا که نان و حلوا پخش نمیکنن، گاهی به هم دیگه پرخاش میکنن، پشت سر هم دیگه حرف میزنن، حتی باب تهمت، پناه بر خدا، پناه بر خدا، باب تهمت باز میشه، باب غیبت، پشت سر هم دیگه حرف زدن باز میشه، شکایت و امثال ذالک. و شارع نسبت به این گناهان بسیار حساسه. دروغ، غیبت کردن، پشت سر هم دیگه حرف زدن، حق هم دیگه رو خوردن. خب اگر شارع مقدس قانونگذار برای اینکه جلوگیری کنه از این دعواها و اختلافات که بعدن اینا پیش نیاد، سختگیری کنه، مثلا بگه هر چی میخواد خرید و فروش کنید باید وقت قرارداد معلوم باشه، حتی صیغه بخونید، مثلا حال کسی که نمیگه صیغه خوانده بشه، صیغه بیع و شرا و اجاره، ولی حالا اگر کسی گفت مثلا صیغه خوانده بشه که بعدن معلوم بشه اون طرف چی گفت، این طرف چی گفت، نباید بگیم که چرا این سختگیری هست. پس قرار گفته شده در شریعت مطهر. اگر سوال شد توجه داشته باشه، جواب رو همینطور با این عبارت، آیا قرار در شریعت گسترده تر انگاشته شده؟ جواب بعضی ها گفتند. نظر کلاس چیه؟ نظر کلاس اینه که ممکنه مواردی که فقها گفتن قراره قبول نکنیم و معامله رو تصحیح کنیم، و اگرم احیانا پذیرفتیم کاملا موجهه، چون شریعت مطهر اسلام میخواد زمینه های اختلاف پیش نیاد. از بحثایی که در قرر قابل تأمله فرق معاملهی که قرر داره با قمار. خب گاهی وقتا هست که بعضا میگن خب معامله قرری همون قماره. نه، توجه داشته باشید، در معامله قرری واقعا قصد معامله است، منتها ریسک، نمیخواد معامله نکنه، میاد میگه یه جنسی من دارم همینطور شانسی، چند میخری؟ اون مشتری ممکنه میگه من اینقدر میخرم، حالا یا بهش میده یا نمیده، قرار اینه. اما در قمار کسی نمیخواد معامله بکنه، در قمار ریسک و خانه شو مثلا میذاره وسط، اگر باخت خانه رو بده، اونم طرف مقابلم همینطور. پس یه وقت مثل بعضی ها اشتباه نگیریم بگیم قرار همون قماره، نه، مشابهت داره از این جهت که خطر ریسکه، ولی ربطی به هم نداره. من در این کتابی که دارم فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، توجه کنید که این دوتا کتابه، یکی هست فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی که اون جلد اول در واقع، دوم فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، اونجا در صفحه 151 یک نمایه دارم، یک نمودار، یک به اصطلاح حالت جدولی که تفاوت بین قمار و معامله خطری رو بیان میکنه. ضمناً راجع به نفی قرار، همین کتابی که الان اسپردیم از صفحه 105 تا 192، یعنی 88 صفحه بحث داریم. در سال 82 من بهار 82 یه مقاله‌ای دادم به مجله اقتصاد اسلامی شماره 9 با عنوان قاعده نفی قرار در معاملات، اونجا هم بحث‌هایی رو ما صورت دادیم. اگر کسی مایل باشه یا به رشتش بخوره یا به هر حال دوست داشته باشه در این زمینه مطالعه کنه، این دوتا منبع رو من معرفی میکنم. خیلی ما فشرده کردیم بحث رو، یعنی شما تصور کنید 88 صفحه کتاب رو. خب البته خیلی هاشو من متعرض نشدم، ولی یک فشرده و اساره ای رو براتون گفتم. میخواد چند خطی رو بنویسید که اساره بحث رو داشته باشیم. اگر فرصت کردیم انشاءالله بحث رو در یه قالب دیگه ای ادامه میدیم. خب یادداشت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله خطوط قرمز که در معاملات ترسیم شده، ممنوعیت قرار در معاملات، قرار با قین، هیچ معامله‌ای، تو پرانتز بنویسید، مطلقا یا در مثل بیع و اجاره، پرانتز رو ببندید، هیچ معامله ای بیع مطلقا یا بیع و اجاره نباید در آن قرار باشد. قرار یعنی خطر، ریسک، اقدامی که در آن اطمینان نیست، و جهالت وجود دارد. نظیر معامله‌ای که کالا در آن معلوم نیست یا مقدار آن معلوم نیست. اصل آن معلوم نیست. مثلا اتومبیل گم شده و در این که پیدا شود دو احتمال وجود داره. چنین جنسی رو نمیتوان فروخت. اصل من فراموشم کردم عنوان رو برای بحث انتخاب کنم. عنوان رو بزنید نفی قرار در معاملات. اون تیز خیلی کمک میکنه به فهم ذیل. خب ادامه بدید. اصل نفی قرار مستند به حدیثی است از پیامبر اسلام، مستند به حدیثی است یا اصل آن حدیثی است از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که ایشان فرمودند دو نقطه: نها عن نبی عن بیع القرار. البته حدیث در مورد بیع و خرید و فروش است، لکن به اتفاق فقها اجاره هم به بیع ملحق شده است. لکن در غیر بیع و اجاره مثل مضاربه، شرکت، نفی قرار محل بحث است. گفته شده روایتی داریم با عنوان نهى النبی، یعنی نهى النبی عن القرار، بدون کلمه بی، لکن وجود چنین حدیثی از پیامبر مشکوک است، بلکه میتوان ادعا کرد که به گمان قوی چنین حدیثی وجود ندارد. خب اول خط شکی نیست که نفی قرار در معاملات یا در خصوص بیع و اجاره اختصاص به شریعت اسلام ندارد. بلکه عقلا نیز معاملات پرخطر را معمولا انجام نمی دهند، هرچند ممکن است استثناءاتی وجود داشته باشد. قابل ذکر این که گفته شده قرار انگاری قرار انگاری در شریعت اسلام گسترده تر است از آنچه در بازار و میان عقلا وجود دارد، گسترده تر تا آخر. ممکن است گسترده تر بودن قرار را در شریعت نپذیریم و ادعا کنیم که در اسلام آنچه بین عقلا بوده پذیرفته. لکن اگر غرر در اسلام، غرر انگاری بنویسید، اگر غرر انگاری در اسلام گسترده تر باشد به جهت اخلاقی تر بودن شریعت مطهر است، چون شارع به شدت از اختلاف که در آن غیبت، دروغ، تهمت، قهر و سنخته وجود دارد متنفر است. پس بعید نیست برای پیشگیری از دعوا و اختلاف برخی معاملات دارای زمینه ریسک را ممنوع کند، هرچند عقلا آنها را بپذیرند. مثلا عموم فقها، تو پرانتز بنویسید، هرچند به نظر ما قابل مخالفت است، پرانتز رو ببندید، عموم فقها علم تفصیلی به مقدار، به کالا، کاما بذارید، مقدار کالا و قیمت کالا را در وقت انعقاد قرارداد لازم می‌دانند و لذا اگر فروشنده به مشتری بگوید دو نقطه، من فاکتور خرید کالا را نگاه میکنم از کارخانه، فاکتور خرید کالا را از کارخانه نگاه میکنم و به حساب شما مینویسم، چنین معامله ای را عموم فقها باطل میدانند، زیرا قیمت کالا در وقت قرارداد روشن نبود. البته چنان که اشاره کردیم ممکن است این سختگیری را ما بدون دلیل بدانیم و این فتوا را از فقها ها نپذیریم. ولی چنان که اشاره کردیم، زمینه برای پذیرش آن وجود دارد. خب اول خط از نکات قابل تأمل در بحث قرار تفاوت قرار با قمار است. در قمار قصد معامله وجود ندارد. چنان که برنده در قمار مفتخاری می کند، و طرف مقابل مالی را از دست می دهد بدون این که به چیزی برسد. لکن در قرار طرفین قصد معامله دارند، مفتخاری در میان نیست. و هر کدام عوض مالش را گرفته است، هرچند به دلیل ریسک و خطر شارع این معامله را نمیپذیرد. خب به منابع این بحث اشاره کردم، یکی بخشی از کتاب بود و دیگری هم مقاله مستقل در این باره. البته به شما بگم که راجع به نفی قرار و خود قرار بحث های زیادی صورت گرفته، از اون بحث هایی است که در فقه و حقوق چه در غیر اسلام چه در اسلام و در ایران براش ادبیات داریم، یعنی از بحث‌های پر ادبیاته. ولو هنوز هم اگر کسی کار بکنه جا برای نوآوری داره. خب اینا دیگه نمیخواد بنویسید. خب یه استراحتی بکنید، من بحث رو ادامه بدم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از عناصری که در معاملات باید مورد توجه قرار بگیره اینه که به تعبیر قرآن معامله مصداق اکل مال به باطل نشه. پس اینم یه منطقه ممنوع است، یک خط قرمزه. در این کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی ما این بحثو داریم. بگذاری من از قرآن شروع کنم، فقط آدرس آیه رو یادداشت کنید، بعد البته آیه رو ببینید با ترجمش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. چیزی ننویسید الان. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. سوره نساء سوره چهارم قرآن آیه 29. ای مؤمنان اموال خود را در میان خود به باطل مخورید، که میگن اکل مال به باطل، یعنی خوردن مال به باطل، مگر تجارتی باشد از روی رضایت. ضمناً حق بر خیشتن ندارید خودکشی کنید. ولا تقتلوا انفسکم. اینجا دقت کنید چه ارتباطی است بین قبل و این تکه. شاید در یه جامعه‌ای که نظام اقتصادیش ناسالمه، نظام معاملیش مبتنی بر باطل، این جامعه داره خودکشی میکنه. جامعه در واقع داره خودش از بین میبره. بعد البته قرآن میخونه ان الله کان بكم رحیما، خداوند رحیمه. حالا یه وقت از دستتون رفت، یه اشتباه کردید، ناامید نباشید، نگران نباشید، یه دلداری میده به مؤمنین. شبیه این آیه، آیه 188 در سوره بقره است. البته یه مقداری از این آیه، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون، دارایی های خود را در میان خودتان به باطل و نامشروع نخورید و به وسیله آن نزدیکی به حاکمان را مجویید. بعضی ها هم با زبان، هم با پول، هم با هر چه دستشون بیاد به حاکمان جور میخوان خودشون رو نزدیک کنن. حتی به حاکمان صالح هم باید انسان احتیاط کنه، چون ممکنه به هر حال بخواد سوء استفاده کنه. با این هدف که بخشی از اموال مردم را به خلاف و گناه تصاحب کنید، این کار رو نکنید. علی حال ببینید دو جای قرآن، سوره نساء آیه 29، سوره بقره آیه 188. ببینید این دو آیه منشأ شده برای یک نهادی به نام نهاد اکل مال به باطل. گفته شده در معاملات نباید اینها باشه، اگر باشه گاهی حرامه، گاهی باطله، معامله رو باطل میکنه، به تعبیر ما از خطوط قرمز و منطقه ممنوع است که نباید وارد شد. نکته‌ای که اینجا هست در واقع شناسایی مصادیق اکل مال به باطله. من برای اینکه شما یه مقدار بحث رو عینی‌تر لمس کنید، یعنی تو زندگیمون لمس کنیم، چند تا مثال میزنم. یک، گاهی در معاملات یک وجهی رو تعیین میکنن به نام، گاهی میگن وجه التزام، در مقابل حق فسخ. از فقها زیاد سوال کردن که دو نفر معامله کردن، یه پولی گذاشتن برای واقعولی، حالا اینجوری میگن که اگر کسی فسق کرد مثلا 10 میلیون بده، یا طرف هر که از تعهد تخلف کرد دارن دیگه، میگه اگر چک رو پاس نکه هر روز باید 100,000 تومان جریمه بده تا روز که چک رو پاس کنه. آیا این درسته یا نه؟ به عبارت دیگه این تجارتن انترازه، یعنی بخشی از تجارته، یا این اکل مال به باطله؟ معمولا فقها این رو حرام اعلان نکردن. البته کسی که تقلید میکنه باید نظر مجتهد خودش رو بپرسه، ولی بخوایم مثلا بحث کنیم میتونیم بگیم که حرام نیست. گاهی سوال میکنن که اگر کسی وجهی بگیره در قبال تسریع کار، تو ادارات خدای نکند کسی مبتلا بشه به بعضی از ادارات، اذیت میکنن. حالا یه نفر بگه من شما کار منو انجام بده چیزی به شما میدم، منو معطل نکن. خب طبیعتاً کار مشکله، چون ایشون وظیفشه، مخصوصا اگر انجام نده که یه وجهی بگیره بعد انجام بده. حالا مثلا یه دفعه یه کاری رو طرف میبره منزل انجام میده، یا روز تعطیل مثلا کار میکنه براش، البته اونم با یه شرایطی، باید حواسمون باشه که سو استفاده نشه. اون تا خب ما نمیتونیم به این که احتیاط کنیم اگه حلالم هست بگیم حرامه. خب اگر خارج از اداره، خارج از تخلف اداری باشه، یعنی طرف نخواد تخلف کنه، کار نکنه که از مردم پول بگیره، اونجا به نظر ما راهی برای دفاع داره. ولی خب اینا نمیتونه قانون بشه، نمیتونه در سطح یک مثلا فتوا منتشر بشه، فتوای حکومتی، چون خیلی ها سوء استفاده میکنن. اما عرض کردم ما فارغ از اون کار میکنیم، اصلا حال فرض کن ادارم نباشه، یک کار خصوصی باشه، در یک شرکت خصوصی، کار خصوصی، طرف برای تسریع کار و واقعا هم تسریع بکنه کار رو، جلو بیاندازه کار رو. حقوق با تخلف از مقررات که دیگه مصداق بارز اکل مال به باطله. رشوه غصب، من یک روایت اینجا هست، قمار، امام صادق می‌فرمایند قریش قمار میکرد، بعد این آیه نازل شد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. امام باقر به ربا، کم فروشی، ظلم، قسم دروغ، پناه بر خدا، شهادت دروغ معنا کرد. حتی در یه جا هست که میاد شخصی خدمت امام صادق، میگه آقای جنسی داره که نیاز داره تو زندگیش خرج کنه، خرج زن و بچه، اما دینی داره، بدهی داره، آیا این پول رو خرج عیالش بکنه؟ بگه حالا طلب مردم بعدن، یا دینشو بده. امام فرمودن که دینشو بده و اموال مردم رو نگیره و بخوره. بعد این آیه رو تلاوت کردن ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. البته توجه داشته باشید تو روایات باید حواسمون باشه مجتهدانه بفهمیم. حالا یه دفعه زن و بچهش گرسنند، جانشون در خطره، دارن مریض میشن یا مثلا دارو میخواد، البته مردم هم طلبش دارن. خب اینا استثناء شده، مستثنیات دین همیناست. ولی امام در واقع میخوان اوج لزوم رعایت حق مردم رو بیان کنند. اگر تو این تبلیغات ها، تو این انتخابات افرادی وارد میشن، قراردادهای تبلیغاتی میبندن، انتخاباتی میبندن، خب اینا اگر خیلی جاهاشو دقت کنیم اکل مال به باطله. افراد شیادی میان وارد میشن، اولا یه عده کاندید میشن، لیست میکنن وعده هایی که خودشونم میدونن نمیتونن عملی کنن، یعنی یا واقعا درکش رو ندارن یا دارن ولی خب قول میدن. بعد افرادی هم برای اینها تبلیغ میکنن و بعدم البته مشکلات پشت سر مشکلات برای مردم پیدا میشه. خب اینا رو ما نمیتونه میگیم جایزه اگه قراری بستن. یا تبلیغات دروغ، متاسفانه گاهی راست ناقص، راست ناقص هم یک دروغه، گاهی دروغ بزرگه. به نظر میرسه اینها جایز نیست. شرکت های هرمی که جنسی در واقع وجود نداره، حالا بعضی از شرکت ها هست، خب شرکت های پیچیده است، شرکت های ولی جنسی وجود داره، خب اونا رو ما در بحث فقهمون گفتیم ممنوع نیست. اما شرکت های روی هوا که افرادی پول از افراد میگیرن، تا وقتی پول وارد میشه افرادی که زودتر وارد شدن سود میبرن. هر زمانی این ورودی ها کم بشه یا قطع بشه، مخصوصا عده‌ای که جدیدن وارد شدن ضرر فاحش میکنن. اینا از موارد اکل مال به باطله. اخلال اقتصادی، ما قانونی داریم، قانون اخلالگران اقتصادی، در این کتاب صفحه همین کتاب قراردادها صفحه بله 200 بله ببینم درست میگم 224 بله، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 نوی 1369. خب اونجا بحثای خوبی رو ما صورت دادیم، خواستید مراجعه کنید. من راجع به همین حالا بگید مفتخاری اکل مال به باطل که شامل قمار و ربا و شهادت به باطل اینا شد، در این کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی از صفحه 135 تا 240 یعنی 106 صفحه بحث ارائه داد. انشاءالله که خواستید مراجعه میکنید. من دوست داشتم که اینایی که گفتم در بخش دوم بگم بنویسید، ولی احساس میکنم حجم مطالب زیاده، خسته کننده است. همینجا با شما خداحافظی میکنم. جلسه بعد ابتدا اون چه الان گفتیم مینویسید و انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. فقط توجه داشته باشید که اگر صدا رو احیانا از اول گوش نکردید، از اول گوش کنید. ما 10 تا سوال در امتحان دادیم، بهتون گفتم گزارش از دو جلسه ای که به شکل غیر حضوری داره برگزار میشه جزء سوالات است که انشاءالله از عهدهش برمی آید. الحمدلله رب العالمین.